أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الأرزين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چیزا این دو سه شب عرض کرده بودیم، حالا خیلی هم مربوط نبود، حالا خدا مربوطش کنه انشاءالله. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون ولدار الاخرت خیرون ولنعم دار المتقین. بحث متقین شد دیشب به مناسبت بحثمون، حالا بازم برمیگردیم به این بحث، میریم بیرون برمیگردیم تا برسیم انشاءالله به مدد خدا به مقصد. برای کسانی که درست عمل کردن، خوب عمل کردن، در این دنیا ثمرات نیکوست، خوبی این دنیا هم به بار می نشیند. اما ولا دار الاخرت خیرون، آنچه که در دار آخرت به دست اینا میرسه اندازه نمیشه گرفت. شما یه خوبی کردی اینجا، مثلا اینجا 10 تا خوب میبینی، اونجا 10 تا نیست، یه اول داره آخر نداره، یه خوبی که اول داره آخر نداره، یه گلیست که همیشه شکفته است، همیشه زیباست، یعنی هر بارم که نگاه میکنی با زیباست. یه مثال عرض کردم چند شب پیش در خدمت حاجهای عسکری استاد ما، رفتیم به شهر سونک. اول کردم خیلی بار اول بر من این ده زیبا اومد، خب بار دوم سوم بریم بزر همه جا، اونجا اینجوری نیست. گل باقی که خودت ساختی، خودت پرداختی، وقتی نگاه میکنه امروز حس میکنی، فردا نگاه میکنه حس میکنی و بیشتر. ولدار الاخرت خیرون، خیلی خوبه، خیلی خوبه. هی مکرر عرض کردم، یه برگشو، فقط یه برگ از بهشت بیارن تو این دنیا، همه دنیا میشه گلستون، همه دنیا میشه گلستون، تمام صحرای آفریقا مثلا، همه کویرها همه میشه گلستون، یه برگش فقط. ولدار الاخرت خیرون، این هم باز هی مکرر عرض کردم واسه دوستان، قصه است یا قصهش خوب آدم تکرارم بکنه. یه جوانی خدمت حاجهای عسکری رسید، خدمت حاجهای بهجت، خدمت حاجهای بهجت رسیده بود و توبه کرده بود، به همین دیدن توبه کرده بود و همه گذشتهش کنار گذاشته بود و دیگه خدمت ایشون بود و ارادت می‌ورزید و مثلا هر جمعه ها میامد روزه ایشون رو مثلا اگه میتونست به نمازشون شرکت میکرد. یه مدتی گذشته بود دارش مسئله پیش اومده بود، مسئله چیه؟ خب آها، داره یه نمازی میخونه دیگه، همین نمازشو به یه اندازه داره میخونه، این تشهد آخرش چرا اینقدر طول میده؟ مسئلت این یواش یواش توی ذهنش شده بود، یه چیزی یا عقده شده بود. بعدم به اونجا رسیدیم که آقا اینو حل میکنی برای من یا من دیگه نمیام مثلا خدمت شما، یعنی چی؟ اما خاله دیگه جوان بوده، پخته نشده بوده. وقتی این حرف رو دلش زد، تو دلش گفت، دید آقام اونجا میشه اسم معمولا مثلا تو مسجد، یه نگاهی سرش بالا که یه نگاهی کرد به ایشون، زور یا شب خوابیده بود، خواب دید که ایشون داره نماز میخونه، یه بهشت جلوش، یه در بزرگ مثلا هست، درهای باز، یه برگایی داره. اصلا همین چیزی من به عمرم ندیدم، تصور نمی کنم اینقدر میشه برگ زیبا و مثلا چی باشه. آخ اون لحظات آخر نماز این در رو میخوان ببندن، خب من کشش میدم که دیرتر ببندن. وقتی که سلام داد در مثلا مثل در فرض کن که چی برق خورد به هم، تموم شد دیدار بهش، تموم شد. مرز میکردم که به اندازه فهم ایشون نشون دادن تو بهش تو میفهمی. خب همین اگه چیزی بالاتر بود چی؟ و لدار الاخرت خیرون و لنعم دار المتقین، خانه متقیان خوب خانه‌ایه، از اینایی که شما گفتی و شنیدی بیشتره، قابل توصیف. تو توصیفاتش میفرمان که ولا خطر علی قلب بشر، اصلا به ذهن بشری خطور نکرده آنچه که هست، اصلا نمیتونه هر چی بشین فکر کنه نمیرسه به اونجا که آن چیست. ما روی متقین کار داریم، حالا میخوام به نتیجه بگیرم. ولی نعمه دار المتقین، خب این دار المتقین که فرمود خیلی خوبه. چی آقا؟ جنات و عدنه ید خلونه ها، یک جنت یعنی باغهایی که زمینش دیگه دیده نمیشه، از بس سبز و خرمه دیگه دیده نمیشه، پوشیده شده از زمینهایش، باغهای عدن. فرمودن باغهای عدن یعنی باغ که همین الان از زربرق باز میکنن، شما میره توش تازه باز شده، الان اولین بار کلید خورده این در وارد شده، دست نخورده، به هیچ وجه دست نخورده. حد خلون ها اینا اونجا وارد میشن، تجری من تخت هلان ها، زیر این درخت ها نهرها جاری است. یعنی بیه نهرش زنده است، حیات داره، شعور داره، نهر آب شعور داره. مثلا فرض کن که من مثالا یه حوض اینجا میخوام بکنم دو باغ بهشتم، حالا برفرض که ما را بدن، یه خط میکشه، آب به دنبال این خط میاد، آقا از این ور بیا، از این ور میاد، تو این حوض برو، تو این حوض میره، حرف میشنوه، حرف میفهمه، شعور داره، عالمی سراسر شعور. من بی شعور وقت تو اون راه نمیدم. در عالمی که سراسر شعوره من بی شعور راه نمیدم. لذا یه وقتهای بحث دیگه عرض میکردیم، گفتیم بهای بهشت فهم عقل شعوره، شما فهم و عقل شعور داشته باش اونجا راه میدم. حالا عرض میکنیم بس این نکته بود که دیشب من رو این کمی صحبت کردیم. لهم فیها ما یشاؤون، برای این کسان، برای این متقیان در اون بهشت ها آن چیزی هست که میخواهند، هر چی میخواهند هست. عرض کنم اونجا آدم به یک سلطنت میرسه که سلطنتش مطلقه، هیچ قیدی نداره جز خدا. حالا این خودش یه ذره دقیقه حرف، چون هیچ بالا دستی نداره. برای اینا فرمودن ولدینا مزید، اینا هر چی میخوان هست، هر چی اراده کنه هست، هر چی اراده کنه هست، فقط بالا دستش فقط منم، هیچ بالا دست وجود نداره، هیچ کس برای اینا حکمرانی ندارد، هیچ کس. به حکمرانی مطلقی رسیدن که فقط یک حکمران بالاتر درونم خداست. لهم فیها ما یشاؤون کذالک یجزی الله المتقین، خدا این چنین متقیان را، متقیان زحمت کشیدن، کذالک یجزی الله المتقین. حالا متقیان کیانند؟ قبلا تو آیات بالا یعنی بر اصول اون آیه و این آیه تقسیم شد اون آدمی زادا به دو دسته، الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، کسانی که وقتی از دنیا رفتن چیزشون ظلم به نفس بود، چیز دیگه ای نداشت، تمام پروندهش ظلم به مردم بود، ظلم به خودش بود. حالا در برابر میگیم متقیان کیانن؟ الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین، کسانی که وقتی از دنیا رفتن طیب بودن، خیلی پاک بودن. الذين تتوفاهم، دقت کنید، الذين تتوفاهم الملائکه و طیبین، وقتی فرشتگان اومدن برای اینکه قبض روحش بکنن، اون وقت این کامل پاک کامل بود. چون پاک کامل بود از همون لحظه بهش گفتن سلام علیکم، تموم شد. هر رنجی بود اینجا بود، گذشتی رفتی، از این بعد به سلامت رسیدی، هر چی هست سلامتی است. یعنی بهشتش از لحظه مرگ شروع میشه. بهشت خانه سلامته، این سلامتش همون لحظه شروع میشه. ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، یه حرفی که توی ذهنیت ما کیا آوردن. به بهشت وارد بشوید بما کنتم تعملون، به خاطر زحمت کشیدی، زحمت حقته. ولی اونم که زحمت کشیده و حقشه بهشت، اونم فضل خداست، اون یه بحث دیگه است. حالا میخوام یه نکته عرض کنم خدمتتون. یه رو در احوالات سلمانه، میخوام اینا رو به هم دیگه متصلش کنیم انشاءالله. فرمود والله لو علم ابو سر ما فی خلق قلب سلمان لقتله. ایناش کار نده، ایناش مهم نیست. ولقد آخا رسول الله بینهما، اگر ابو ذر آگاهی میافت از آنچه که در قلب سلمان میگذرد، او را میکشت. او را میکشت یعنی چی؟ اون حرفا ابو ذر میکشت. تحمل نمیتونست بکنه. یه معنا. من دیگه مثلا ابو ذر سلمانو میکشه، حالا از این کار نداریم، مهم هم نیست با نسی، چون مثلا مهم نیست. حالا اونی که عرض میکنم مهمه. ولقد آخا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بینه، بعد فرمود ان علم العلماء صعب مستصعب، علم علما سخت گرانه، هر کسی آن را نمیتواند تحمل کند. لا یحتمله الا نبی مرسل، جز پیامبر مرسل آن را تحمل نمی کند، یا ملک مقرب، یا مؤمنی که قلبش امتحان داده باشه. امتحان قلب. امروز صحبت میکردیم یکی از دوستان، این امتحان قلب یعنی چی؟ عرض کردم، حالا این مثالی که عقل من رسید عرض میکنم. مرحوم آقای انصاری همدانی بهش گفتن که بچت از بالای بام میفته زمین، میخوره زمین، از دنیا میره، آخ نباید بگی. این اگه تونستی هیچ به خاطر چیزی خطور نکنه، این قلبت امتحان قلبه. این کار ندارم، مثال بود، اینم مهم نیست. مهمون اینه، انما صار سلمان من العلماء لانه امرا من اهل البيت. من حالا برعکسش میکنم، نگفتن سلمان من اهل البيت، خب اینا همه بلدیم دیگه، سلمان من اهل البيت. حالا کی گفت پیغمبر رو؟ بعد احتمالا تکرار هم فرموده باشد این فرمایه شد، نه یک بار، مثلا بارهای دیگری تکرار فرموده، به بعضی از بزرگان دیگه هم این من اهل البيت رو فرمودن. چه دلیله؟ چرا اینا اینجوری هن؟ این وقتی اینا اهل علم بودن. یه بحثی دیشب عرض می کردیم، یه علمی سادن در اثر عمل به دست می آورد، این اونه. یه علمی سادن در اثر عمل به دست می آورد. یه داستانی رو عرض کردم، حالا داستان کوچیکه برای نشون دادن مطلبه. گفتن یه مثلا جوانی خیلی هنرمند بود، خیلی هنرمند، انواعی از هنر داشت، از دنیا رفته بود. بعدها رفقاش خوابش دید اونم از این هنرات چیزی به اون عالم بردی؟ نه. خیلی خطات درجه یکیست، اون بر خطات احتیاج کسی نداره، گرافیک استاد درجه اوله، اون بر گرافیک نمیدونن چی چیه، اصلا نمیدونن چی چیه. شما به این زبان هم صحبت کنی نمیشنون، نمیفهمن، نمیدونم فرض کن مهندسه چی چیه، اون بر اینا به درد نمیخوره، همه رو میذاری میره. ده تا هنر هیچ کدومش نه، یه دونه هنرم بردم. آقا اون هنر چی بود که بردی؟ فرموده بود، حالا میگیم فرموده بود. گفت من از اول تکلیف هم به نامحرم نگاه نکرده بودم، خیلی هنره، این هنرم بردم، این هنر به درد اونور میخوره. حالا به مثال یکی میگیم تمام عمرش، آقا من تمام عمرم اصلا برم آیت الله بروجی نکرم تمام عمرم یه دروغ نگفتم، این خیلی هنره، این هنر رو میبری اونور، یه همچی مواظبتی، یه همچی مواظبتی. خب این آدم به علم میرسونه، عمله دیگه، عمله گرانیه، بعضی وقتش خیلی سخته. دروغ خیلی خود ما هم نمیگیم، آدم معمولی هم دروغ نمیگه، اما یه جایی با یه امتحان میاد وقت نگفتن گفتنش سخت میشه، بعضی اینا خیلی کوچیکه. تا بالا کسی که عمل کرد در عمل، در اثر عمل به علم میرسد، اون علم، علمی است که سرمایه است برای آخرت. اون دقت کنین، اون که گفتن که الذین توفاهم الملائکه تو طیبین، اون طیب بودن پاکی همون علمه، علمی است که در اثر عمل به دست آمده است. مگر در اثر عمل این پاک نشده؟ دست به یک ذره ناپاکی نزده، چند سال، 50 سال دستش به ناپاک آلوده نشده، چشمش به ناپاک آلوده نشده، گوشش به ناپاک آلوده نشده، این آقا خودش میشه طیب. این یه علمه، این پاکی علمه، یه یقینه، یه علمه. وقتی فرق این علم با علمای دیگه این است که مثلا من اگر علم فرض کنید که مثلا مهندس برقم، مهندس برق تو نیای کار نکنی، مقدمات نداشته باشی، وسایل نداشتی، نمیتونی یه مثلا چراغ روشن کنی، 10 تا 20 تا 50 تا وسیله میخواد، مقدمات لازم داره تا میتونی یه چراغ روشن کنی، اونجا این احتیاج نداره. علمش عین قدرته، علمش عین قدرت. اگه عالم شده، این علمی که عین پاکیه ها، این علمی که عین پاکیه، عین قدرت هم هست. این خاطری بد اصلا به ذهنش خطور نمی کنه، این قیمتیه. این که خاطری بد هیچ وقت به ذهنش خطور نمی کنه، این به یه قدرت میرسه. فلذلک نسبته الى العلماء، به این دلیل سلمان به علما منسوب شد، این جزء علما شده، خاندان اهل بیت. چن آقا اینا همه علما این امتن، سلمان هم رفته جزء اینا، اون زحماتی کشیده او را جزء علما کرده، بفهمید جزء طیبین کرده، بفهمید جزء متقین کرده. زحمت ثمر میده، ثمرش پاکیه، ثمرش یقینه، ثمرش علمه، ثمرش قدرته. بس یه روایت متعدد من گیر آورده بودم و این دوستان ما برای ما چیز کردن. حضرت رضا علیه السلام فرمود، قال رضا علیه السلام ان المحرم شهرون، محرم یک ماهی بود که آن اهل جاهلیت یحرمون فیه القتال، اهل جاهلیت قبل از مسلمانی اونا جنگ رو در این ماه حرام میدونستن، جنگ نمیکردن، قایم که لازم بود جا به جا میکردن، ماه جا به جا میکردن، بودن محرم باشه دو ماه بعد، الان ماه فلان باشه، قرآن داره نسی اسمشه، میخواست تو محرم جنگ نکنه، اهل جاهلیت در محرم جنگ رو حرام میدونستن، پس تو حلت فیه دما، اونا در این ماه خون ما را حلال شمردند، و هتکت فیه حرمت اونا، حرمت ما را هتک کردن، و صبی فیه زرارینا، بچه های ما زنای ما رو در این ماه اسیر کردن، و عزرمت نیران و فی مزاربنا، آتش در خیمه های ما افروختن، من تو هم مافیا ها من سقلنا، همه اموال ما رو به غارت بردن، ولم تر علی رسول الله حرمتون، حرمت پیامبر را مراعات نکردن در امر ما، ان یوم الحسین اقرح جفوننا، اون روز حضرت حسین روز عاشورا این پلک های ما رو زخم کرده، اسبل دموعنا، اشک ما ریخته، و ازل عزیزان، عزیز ما در اون روز ذلیل شده به عرض کرب و بلا، و اورثتنا الکرب و البلا الی یوم الانقضاء، تا قیامت این درد بر ما میمونه و هست. بعد فرمود فعلا مثل الحسین فلیبک الواکون، بر مثل حضرت حسین گریه کنندگان گریه کنند، فن البکا علیه یحط الذنوب العظام، گریه بر اون حضرت گناهان عظیم را ریشه میکند.